سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
شکر آغازی بر اتمام نعمت،
جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعدم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دینداری سخت یا آسان؟ اگر دینداری بگیم سخت، خیلی از عهدش بر نمیان، پاسخ معقولی نیست، چون علل قاعده دین مصرف عمومی داره، باید همه بتونن دینداری بکنن. دینداری مثل خلبانی نیست که حالا مختصات خاصی بخواد، دوره‌های آموزشی فوق‌العاده‌ای بخواد، مهارت‌های ویژه‌ای بخواد، اعصاب پولادونی بخواد. که حالا ما چند تا خلبان نیاز داریم؟ خب به همون تعداد هم آدم خاص پیدا میشه. دینداری باید یه مقدار آسان‌تر از این حرف باشه. نباید انسان علل قاعده بگه دینداری سخته. خب اگر دینداری آسونه، خب پس چجوری خیلی ها دینداری نمی کنن؟ چجوری خیلی ها وقتی که میشنون چه اموری رو باید تو دینداری لحاظ بکنن، احساس میکنن که آقا خیلی حرف شنیدن، جمع و جور کردن و کنترل کردن اینها سخته. و اگر دینداری آسونه، سختیاش مال چیه؟ اگه دینداری سخته، نباید علی القاعده سخت باشه. این سوال رو 7-8-10 جور دیگه هم میشه مطرح کرده، ولی فعلا همینجوری به اجمال بگذاریم، چون میخوایم به عنوان یه مقدمه ازش عبور کنیم. پاسخهای متعددی هم میشه بهش داد، ولی من با یک مثال پاسخ میدم. رانندگی سخت یا آسونه؟ الان از شما بپرسم علل قاعده همه تون میگید آسونه. ها، تلقین کردم یا جواب بدید؟ رانندگی کردن، یاد گرفتنش، مثلا آدم میخواد ماشین رانندگی کنه، کار سختیه؟ آسونه. یه مقدار مثلا فضا آماده تر باشه، خیابونا شبیه باند فرودگاه بشه، خیلی آسون تر هم میشه. کمی تو بیابون باشه، خب آسون تر میشه. تو ترافیک تهران نباشه، با این هم راهان ارجمند، آسون تر هم شاید بشه. ولی رانندگی آسون هم نیست. شما خودتون رو نگاه نکنید. به یک دانش آموز کلاس سوم چهارم ابتدایی توضیح بدید که حالا حرفه‌ای هم از ابناء بنی مثلا بنی رانندگی نباشه، بعد مثلا بهش بگید که بدونید تو پشت فرمون دادن باید چند تا چیز رو مواظبت بکنه، دومی سومی چهارمی که بگی دیگه گیج میشه، میگه من نمیفهمم دیگه یعنی چی داری میگی. اصول اولیه راهنمایی رو بخوای فهرست کنی براش. الان شما همتون این اصول حفظتونه ها، ولی من الان یه فهرستی براتون همینجوری بگم. خواستی شما مثلا سبقت گرفتی، خواستی برگردی سر جات، باید یه فاصله بگیری برگردی. این فاصله نسبت به سرعتت باید محاسبه بشه. وقت زودتر برگردی، اصلا زدی جلوی اون. شما خواستی سمت چپ یا راست بپیچی، پشت سرت هم یه ماشینی بود، باید راهنما بزنی. راهنما نزنی، یه وقت دیدی تعادل قبلیه رو به هم زدی، تعادل جلویه رو به هم زدی. اصلا خود فرمون و چهار دست و پا رو شما بخوای تقسیم بکنی تو این اعمال، کلی دوباره گزاره باید تولید بکنی. آینه رو کی باید نگاه کنی، کجا نگاه. یه فهرستی از این رو پیش کسی که رانندگی بلد نیست بگذار، اصلا هیچی نمیفهمه. میگه بابا چیه، چی داری میگی؟ ببین، چون در معرضش نیست، مصرف نکرده این گزاره ها رو، تجربه نکرده، اینا رو کنار هم دیگه نچیده، فکر میکنه رانندگی یه کاری شاهکار. اون ذهن بسیطی داره، اون تکبودیه، اون دو سه تا کار رو بتونه با هم دیگه انجام بده، دیگه 7-8 تا کار رو با هم نمیتونه انجام بده. بعد میگه اینا زماناش چجوریه؟ میگه اینا هر کدوم به مناسبت پیش میاد. حالا میگه کی پیش میاد؟ اوه گیج میشه. قبول میفرمایید؟ اگه قبول بفرمایید کارمون بحثمون زودتر میره جلو، حسنش اینه. ولی راستشو بفرمایید، قبول میفرمایید رانندگی برای کسی که تو باغ نیست یه فهرستی از تذکراتشو بخوای بهش بدی خیلی سخته؟ خب دیگه هم قبول میفرمایید، من توضیحی نمیدم. دینداری شبیه رانندگی میمونه برای کسی که بلده این آب خوردنه. برای کسی که بلد نیست هولناکه. چی داری میگی گیت شدم؟ حل آقا، دینداری سخت یا آسونه؟ بستگی داره به کی داری میگی. بعضی اصلا تو باغ نیستن، تذکر سوم چهارم قاطی میکنه. بعضی کارشون رو دینداری کردن، کافیه یه تذکر بده، دقیقا این تذکر رو میدونه تو کدوم شبکه باید قرار بده، ها میره کجا، ها اصلا نمیخواد توضیح بدی بهش، کارش اینه. شکر کردن سخت یا آسونه؟ برای اهلش که اهل این راهن آسونه. 600 تا تذکر بده. ما الان یه چند تا تذکر شبای قبل دادیم، وقت چیز نشه. بعضی از دوستان فکر نکنم من دارم شکر رو سختش میکنم. نه آسون، کاری نداره. بله اونی که ناشیه دنده رو وقتی که میخواد از یک بیاره دو، فرمونم این ور میاره این ور، رفت اون ور. بنده خودم بارها به کسانی تعلیم رانندگی دادم، بارهای زیادم نه، ولی خب یه مواردی بوده. بعد یکی از مشکلاتی که من داشتم این بوده که نمیدونم اینا که مربی هستن حتما اینا رو بهتر بلدن توضیح بدن. آقا وقتی که میخوایم بپیچیم، شما فرمون رو پیچیدی، بعد برگردون سر جاش، میری تو جدول، وقتی میپیچه میگه آخه کی برگردونم؟ میگم وای من اینو چجوری توضیح بدم؟ بعد سرعت بالا میره، اینو مثل سرعت پایین این ورانور نکن پدرمون در میاد. اصلا بهش میگه آقا جون آروم برو، تو الان فرمون دستت نیومده. میگه چقدر؟ وقتی که میگه چقدر دیگه آدم کفرش در میاد. میگه شما وقتی که سرعتت چقدر میشه اینو چقدر؟ میگم ببین این باید حسش کنی، من نمیدونم. آقا سخت هست توضیحش یا نه؟ سخت دیگه. البته مثال های دیگه هم میتونم بزنم، اونا غیر محترمانه است. مثلا بگید مثلا یه کسی که چشمش نمیبینه یه رنگی رو بخوای براش توضیح بدی، دیگه مصیبت عظماست. اما یه کسی که چشمش بازه، حالا بخوای رنگی رو توضیح بدی، این رنگی پر رنگ ده، کم رنگ ده، تموم شد. عمیون تو قرآن داره، سمون بکمون عمیون، نمیبینه. حالا تو توضیح بده، بکش خودتو. یاد خیلی سختش کردی، ولی دینداری آسونه. این کار باشی یا قوغاست. میفرماد لا ینسا ما ذکر، یه تذکر بهش بده هرگز دیگه فراموش نمیکنه. هر روز کارشه به یه راننده حرفه‌ای، یه تذکر کوچولو بده، بگو این موقع این کارو بکن، وقتی رفتی تو کلاس یه کمی گازو پر کن، بعدن بزن توی دنده بعدی. این یه کمی به جعبه فرمون نمیدونم چیه کمک میکنه. مثلا همچیز هنوز پر نشده گاز، دنده رو عوض نکن. یا مثلا تو سربالایی یه کمی پر گاز برو، دنده رو زودی هم عوض نکن، کم میاره ماشین. راننده باشه تذکر تو هوا میگه آها بله آها بله. و یه کسی دیگه اونجا باشه که اصلا تو رانندگی نیست، گفت تو چی گفتی؟ اصلا نمیفهمه حرف تو رو. بعد میگه این گفت آها بله، توضیح ندادی، این چجوری فهمید؟ ببین دیگه میفهمن دیگه، اصلا دیگه توضیح هم نمیخوان، با نگاه به هم نگاه بکنن. بله میگه بله بله. دو تا حرفه‌ای پیش هم دیگه بشینن، این دنده رو رفته سربالایی کم نمی کنه. این حرفه یه که این ور نشسته جای شاگرد شوفر برمیگرده یه اینجوری نگاه میکنه یاره الان عوض میکنه. آقا حل اینا حله؟ اصلا میدونم معنای نگاهش چیه. اصلا معنای بوغه ها رو شما تو خیابونا بیابونا خصوصا، این بوغه هر لحظه اش یک هزارم ثانیهش معنا داره. دو تا بوغ میزنی دومی طولانی تر طرف میزنه کنار میگه بیا کنار چرا فوش میدی؟ بابا ما فوش ندادیم. این بوغ یعنی بوغ اصلا اینجوری که تو زدی یعنی فوش ناموسی، بیا پایین ببینم. بابا چه ایما و اشاره هایی میگیرن. این همینه. حالا ما هم دکون بازار را انداختیم با این همه توضیحات. خوب مردم وارد نیست، آدم میتونه کلی توضیح بده، یک ساعت صحبت کنه و اینا. بعدم طرف میگه حاج آقا جا نیفتاد، ما باید بیشتر اینا رو، خب بیشتر بعدم بیا برات بازم توضیح میدم، من تا دلت بخواد برات منبر میدم. بابا ما به خدا بیکار نیستیم، یعنی من که حالا کمتر از شما، ولی شما هم حرفه‌ای باشی به خدا انقدر توضیح نمیخوای. چرا انقدر مقدمه میری؟ میخوام سخت، میخوام یه توضیحاتی بدم، میدستم یکی بگه بابا تو داری سختش میکنی. چند تا نعمت بود مردم معمولا نمیتونستن این نعمت ها رو قدردانی بکنن، بگو ببینم. الان این همون فهرست است که میخوای به اون بچه من که اهل رانندگی نیست بهش بگی اینا رو حفظ کن، ولی اونی که اهل عمله اصلا نمیخواد حفظ کنه، اصلا عمل رو فهمیده و سر جاش گذاشته. حالا رانندگی رو میگم، الان قسمت خانوم ها باید یک کسی توضیح بده، آشپزی رو بگه، همون آشپزی رو فهرست بکن، یه قرمه سبزی رو گزاره‌هاشو بنویس بده، گیج میشه طرف، صد تا سوال میکنه مثل گاو بنی اسرائیل، رنگش چجوری باشه، کی بذاره، کدوم لحظه، چجوری، کلافه میشه آدم. ولی این کسی که دستش تو آشپزیه، اون میگه یک کمی زودتر باید نمکشو بریزی، اون میفهمه. و تو وارد نیستی میگی یک کمی زودتر، یعنی چند ساعت یا چند تا ثانیه، میگه بابا برو تو، اصلا با تو نبود. اون اندازه ها دستشه، میگه زودتر، این میفهمه چند دقیقه زودتر، چند تا ثانیه زودتر، یا چند ساعت زودتر، اینا میفهمه. اصلا نمیخواد بهش بگی ثانیه شو. دینداری اینجوری هست. آدم حسابی ها رو شما ندیدید پیش هم میشینن اصلا حرف نمیزنن دیگه، با هم بعد با هم کلی رد و بدل اطلاعات میکنن. روانشناسا میگن که چند تا مادر رو گذاشتن کنار هم دیگه، اینا زبون هم دیگه رو نمیفهمن، ولی با زبان بی زبونی مریضی بچه‌هاشون رو به هم دیگه تونستن انتقال بدن. تو صف مطب به دکتر به یه آزمایش اجرا کردن، اون بچه چون غرق بچه‌ن، هر دو تا هم دارن بچه داری میکنن، به هم دیگه منتقل میکنن، این گلو درد داره، این الان هم گلو درد داره، اون دفعه گلو درد داشت اینجوری شد، نه این الان کمی سر درد داره، زبون هم دیگه رو نمیفهمن ولی به هم دیگه منتقل میکنن. حالا حرف نزده باید بفهمی، اون که چیز دیگه است، اونی که حرف زده متوجه نمیشه اونو دریاب. چند تا شکر، چند تا مشکل داشت، چند تا مانع داشت. یک، نعمت همگانی، نمیتونه شکر کنه. حالا شما از صبح تا شب فکرتو بنداز تو نعمتهای همگانی، پدرت در میاد مثل اون راننده ناشیه، از شما حرفه‌ای هستی یا نعمت همگانی. دیگه چه نعمتی بود نمیتونستی؟ نعمت دائمی، نعمت دائمی رو نمیتونه شکر بکنه. دیگه چه نعمتی بود؟ دو تا نعمت کلیدی بود که ما همین دو تا نعمت هم من بیشتر الان کاری ندارم. یه نعمت دیگه میخوام الان اضافه کنم که ماها معمولا نمیتونیم شکرش رو به جا بیاریم. البته اینا مال شما نیست، مال کوچولوهاست. یعنی شما فرض کنید من الان دارم برای بچه کوچولوها صحبت میکنم. بچهای نینی کوچولو دیدی خیلی نازن. ولی خب اینو نمیفهمن، دیگه شعورشون نمیرسه، دیگه فداشون بشم. اون چیه؟ اونم نعمتهای کلانه. نمیره بگه خدایا ممنونتم به پدر من پول دادی برای رهن یک خانه، یا برای بفرمایید اجاره خانه، یا برای خریدن یک خانه. خدایا ممنونتم به پدرم شغل دادیم. ما بچه کوچولویی داشتیم دیگه، الان دیگه بچه کوچولوها بزرگ میشن دیگه، ولی قدیم گفت خب این کارو بکن. گفتم پول ندارم. گفت خب برو از بانک بردار. گفتم خب آخه بانک ندارم. گفت بانک داره، تو اون بگیر. خب چشم، حالا من اینو چجوری منتقل بکنم این مفهومو که این بانک پولش مال من نیست. فکر کنم من حساب دارم اونجا همه چی میتونم بردارم. خب نمیتونست بفهمه. ولی بچه ها برای این جور نعمت ها شکر نمی کنن. میکنن؟ بنده های کوچولو هم برای نعمت های کلان شکر نمی کنن. نمیتونن شکر بکنن. قبول داری؟ دعای نوت بخون کیه؟ لا اله الا الله. نشسته داره با خدا صحبت میکنه، میگه خدایا ممنونتم با اولیاء خودت، با انبیاء عظام این چنین رفتار کردی. آقا شما کجای قصه ای؟ شما ته پیازی، سر پیازی، کجا؟ اصلا به شما چه ربطی داره؟ ممنونتم با حضرت آدم این چنین رفتار کردی، با حضرت عیسی ابن مریم آنچنان، با نوح پیامبر که بر کشتی سوار کردی. آقا اینا به شما چه ربطی داره؟ آدم بزرگ دعای ندبه میخونه، از خدا تشکر میکنه به خاطر برخورد خدا با اولیاء بزرگ الهی. اللهم لک الحمد و علی ما جرا قضای کفی اولیائک. بعد شروع میکنه، حالا از این بالاتر، خدایا ممنونتم. این تو رو خدا ببین شخصیت و کاراکتر رو نگاه کن، پیدا میکنی همچی آدمی؟ خدایا ممنونتم در عالم زر با آنان مشارطه کردی که شما می روید آن دنیا، من می خواهم شما را به خاطر شایستگی های ذاتی که به شما دادم پیامبر قرار بدم. شرط می کنید که به دنیا دست نزنید. فشرتو لک ذلک و علمت منهم الوفاء به فقبلتهم و قربتهم. کجایی شما؟ کجایی؟ بابا یه کمی پایین تر، اصلا دستمون به گرد پای شما نمیرسه. برای چه نعمتی داری شکر میکنی؟ برخورد خداوند متعال با موسی کلیم الله خیلی عالی بود. بابا تو دیگه کی هستی؟ خیلی بیشتر از این میخوام داد و بیداد کنم، حس و حال و انرژیشو ندارم، شما هم لازم ندارین. انتقال پیدا کرد معنا، ولی هواگیری و حس فضا توضیحات بیشتری میخواد که من نمیتونم الان بدم. من عاجزم، اصلا نمیتونم بدم کلا. خدایا ممنونتم. دعای ندبه میدونید یک سوم اول شکره. دعای ندبه بوی دعای عرفه رو میده. بعد چی میگه؟ خدای ممنونتم آخرین پیامبر و اهل بیتش رو کمک قرار دادی، خیلی عالی بود. بعد آقا شما آخه چی کاره عالمی؟ من اصلا نمیدونم. شما خودتو مادر عالم میدونی، بعد عالم مثلا خدا معلم رئیس مدرسه شه، چی آخه چه نسبتی داری؟ تو چرا اینقدر سطحت بالاست؟ حضرت یحیای پیامبر چند شب پیش قصه شو براتون گفتم، دیدی تو چه سطحی گریه میکرد؟ آتیش میگرفت گریه میکرد، بنابر اون روایت به خاطر دل سوخته مادر ابا عبدالله حسین که از عالم برزخ داره حسینشو در گودی قتلگاه میبینه. بابا شما کجایید؟ یا یحیی یا زکریا، دو داستان زکریا اون روایتی که براتون گفتم، سطح خیلی بالاست. بعضی از نعمات رو هر کسی نمیتونه شکر کنه. قبلا دیدین رفته دم آب میگه خدایا ممنونتم آب و پاک کننده قرار داده، داره خود تشکر میکنه. الحمدلله الذی جعل الماء طهورا. خیلی آدمای بزرگی هست. اینا کجا سر میکنن؟ کوچولوها بچه‌ها اصلا این چیزا رو نمیفهمن. بچه ها این چیزا رو نمیفهمن. جلوه های دیگری هم داره. امشب داریم سر چی صحبت میکنیم؟ نعمت های بزرگ رو نمیتونن خیلی ها شکر بکنن. مثلا بگو به آسمان نگاه کن، یتفکرون فی خلق السماوات والارض. تفکر کن، بعد خدا رو به خاطر کهکشان ها تشکر کن. میگه یعنی چی؟ خب دیگه کهکشان ها خیلی بزرگن، تشکر کن. به بچه این حرفا رو نزن، ولش کن، آقا جون بازی تو بکن، راحت باش. بچه این چیزا رو نمیفهمه. بله مامان باشه از بابای تشکر میکنه، عجب برای خونه این محلی ما رو آوردی. بچه ها اصلا باغ نیستن تشکر بکنن. بعضی تا آخر عمرشون بچه میمونن، هیچ وقت به خاطر امامشون از خدا تشکر نمیکنن. راحت بچه هست دیگه، بذار بازیشو بکنه. بزرگترین شکر مال بزرگترین نعمته. و قلیل من عبادی الشکور. بزرگترین نعمت رو کی میبینه؟ نعمت های بزرگ کی متوجه میشه؟ انقدر مردم مدینه متوجه نمیشدن که برگشتن کتاب امیرالمومنین علی علیه السلام که توضیحات و احادیث پیغمبر اکرم هم کنار آیات نوشته بود، فرمودن حسبنا کتاب الله. همین برامون بسته. خواست بگه همین هم از سرمون زیاده، گفت همین برامون بسته. بعضیشون گفتن شاید، الان من تو ذهنم هست چیزایی، نمیخوام، لازم نیست. دستگاه خلقت، دستگاه خلقت مهمترین پیچش و موتور عالم خلقت و ورشو گذاشته کنار، گفته این ماشین اینو نمیخواد، این اضافی گذاشته بودن توش. بنده خدا یه پیچشو بردا بنداز کنار، یه ماشینو میبرن تو تعمیرگاه یه پیچ اضافه بمونه، میگه خب حالا ناشی بوده، نفهمیده این پیچه کجا به درد میخورده، میگه این اضافی بوده. پیچ اضافی نمیذارن تو ماشین. حالا یکی موتورو گذاشته کنار میگه اینو نمیخواد، تو اصلا نمیخوای که با این ماشین راه بری، میخوای فقط باید بوش بوق بزنی، میخوای فقط با این ماشین بوق بزنی، چیکار میخوای بکنی؟ و من جالبه به شما خبر بدم، بعضی هفته به هفته میگذره ازشون یاد نعمت امامت و ولایت و امام زمان و امیرالمومنین و اهل بیت اسم و طهارت علیهم السلامشون نمیافتن. راحتم دیدی بچه ها رو اصلا یاد اجاره سر برج خونه بابا و ماما نمیافتن. بچه هست دیگه، بذار بازیشو بکنه. ده مرتبه بابا و مامان جلوی خودش گفتن آقا اجاره این ما رو نداریم. این میاد وسط میگه بابا برای من بستنی میخریم. باشه بابا جون عزیزم، باشه میخریم. حالا بذار من این صحبتمون تموم کنیم. چقدر شما آخه با هم حرف میزنین. بابا فردا بریم پارک. باشه عزیزم، بذار حالا یه کمی صحبت کنیم، از جایی میتونیم گیر بیاریم. چی گیر بیاری؟ بابا حالا بعدم بریم. بچه هست دیگه، چه میفهمه این حرفا رو؟ سقف بالا سر چجوری درست شده؟ ولی یه جوون تو این خونه باشه، بیلکه به کمرش نخورده، میبینه بابای میگه که خانم این دفعه پول نداریم، مثلا اون بچه هم جوون مردیه داره درس میخونه مثلا، یا یه کاری داره، میگه خب بابا من صبر کن ببینم ببین چیکار بکنیم. یه دفعه بابای میره، مادره میره تلاش رو میده، این بچه میره میگه مامان فوق‌العاده ای تو، من انشالله درسم تموم بشه جبران میکنم، همین طلا رو دو برابرش رو برات میگیرم، من اگر اون کار میکردم. میگه نه عزیزم تو باشه برو درس رو بخون. شرمنده، دو برابر اون شب درس میخونه. میگه مادرم ها فاطمه یه نمازش بهتر میشه. میگه مادرم بازوش به خاطر من شکست، اگه منو نبود دین به من برسه فاطمه بین در و دیوار نمیرفت. محرم که میشه دیگه اصلا بیچاره میشه، میخواد وایسه سر نماز، میگه صلی الله علیه و آله و عبدالله، من به خاطر همه نمازهای خراب و مزخای میکنم حسین. دیوونش میکنه امام حسین. شب شام غریبان که دیگه مرده دیگه. بچهشو بغل میکنه، میره هیئت، از این هیئت به اون هیئت، هی میخواد خودشو بزنه. حسین من الان بچه‌مو بغل کردم، مال اون لحظه‌هایی بود که بچه‌های تو رو زمین می‌خوردن. من شرمنده‌ام. اینجوری میشه. برای نعمت‌های بزرگ میتونید تشکر کنید، به خدا هلاک میشید. بذارید تو عالم کودکی خودمون بمونیم و الا خودت رو بدهکار تمام تازیانه هایی که به زینب خورده میدونی. برای حیات ما این کارو کردن، برای بشریت این کارو کردن. حسین من نمیتونم تشکر کنم، من نمیتونم ازت تشکر کنم. دیدی کسانی میرن کربلا یه دفعه کنار ذریح دیوونه میشن؟ من گاهی میشنم این دیوونه ها رو میبینم، خصوصا که اولین بار میان دیوونه تر میشن. دیوونه هم که دیگه عالم مستیه دیگه، خود نمیفهمه چی داره میگه. یه جوان دیوانه ای رو دیدم داد میزد دور ذریح، خودشو میکوبید به ذریح، گفت حسین نه، به خاطر من نه، من ارزششو ندارم، به خاطر من رو زمین نیفت، نه حسین من ارزشش. همه رو داشت به خودش میگرفت، یه مکاشفه روحی براش صورت گرفته بود. حسین نه آقا، نه من نمیارزم، من باید پاسخ بدم، من نمیتونم پاسخ بدم. روح بزرگ نعمت بزرگ تشکر میکنه، روح کوچیک شکلات بهش بده تشکر میکنه. این اینو میفهمه. به بچه بگو یه حساب برات باز کردم، پسنداز 10 میلیون گذاشتم توش. برای چی؟ برای اینکه انشالله مثلا خواستی خونه بخری، این اون زمان بهت یه وام 100 میلیونی میدن. به بچه کوچولو 3 سالت 2 سالت میگه خب والا یکم بیشتر بذار برات توضیح بدم. یا با حوصله‌مو سر بردی، چقدر حرف میزنی، برم کن دیگه. اصلا نمیفهمه، تشکر خشک خالی هم نمی کنه. تو هم بابای دلت میسوزه میگه باش. ای خدا من خودمو به در و دیوار باید بکوبم یه حرفا رو بزنم. و خدا بهت عشق حسین داده، میفرماد این یه حساب پسندازیه، یه جایی میاد دستتو بگیره. به چه قیمتی داده؟ به قیمت تازیانه هایی که بچه های حسین خورده. تشکر کنیم ازش. همین آقا نمیتونیم تشکر کنیم، خب همینو بگو، الهی فدادشم، همینو بگو. رفتی مجلس امام حسین، همون دم در بگو، رفت برگشتنی بگو، بگو آقا من نمیتونم تشکر کنم و انقدر به من محبت نکن، ندید بگیر. حسین تو چه کردی با من الان، چه میکنی با من؟ ولی هیچی نگی، من هیچ خدمتی نمیتونم بکنم. من میام فقط سر سفرت میشینم و زندگیم از تو تأمین میشه. نعمت بزرگو ببینید، وقت از باب شکر اهل بیتی میشی. آخ چه گلی میشی تو، چه گلی میشی تو. از باب شکر بندگی کردن شنیده بودی؟ از باب شکر حسینی میشی، چه گلی میشی تو. بعضی از باب گدایی حسینی میشن، اهل بیتی میشن، خوبه، نوکر اونا هم هستیم. بعضی ها از باب شکر. اون سجده شکر آخر زیارت عاشورا رو دیدی؟ یه نفر اومد پیش امام باقر علیه السلام، آقایون من بزرگ نمایی که نکردم، بفرمایین. بله شما باید یه مبلغ دینی حرف زد، مراقب باشی، اولا از خودش حرف نزنه، ثانیا حرفای خدا پیغمبرم میزنه بزرگنمایی نکنه، چون تبلیغات به معنای دینی با بزرگنمایی تبلیغات به معنای آره اینش نیست، بزرگنمایی نکرده باشن. حالا یه روایت براتون بگم، فرمود که آقا امام باقر فدات بشم، من محبت شما رو دنیا رو به هم بدن عوض نمی کنم. بنده خدا فکر کرد خیلی دیگه سنگ تموم گذاشته، میگه آقا امام باقر علیه السلام ناراحت شدن، چرا محبت ما رو با دنیا مقایسه کردی؟ تو با محبت ما به نعیم ابد میرسی، دنیا چه ارزشی داره در مقابل محبت ما؟ آقا ببخشید، در آیه کریمه قرآن هست ولتسألن عن النعیم، شما رو روز قیامت از نعیم ازتون سوال میکنن. بله یک کسی به نام صدیر اومد پیش امام باقر علیه السلام، گفت آقا روز قیامت بخوان از نعمت ها از من سوال کنم من میترسم، خب این همه من نعمت مصرف کردم. میفرماید که حضرت خندیدن، فزه که حتی بدت نواجزه، خندیدن همه دندوناشون پیدا شد. صدیر سوال میکنن از نعمت، از این آبادون که سوال نمیکنن که. گفت چی؟ لا تسأل عن طعام طیب ولا ثوب لین ولا رائحة طیبه، از این چیزا که سوال نمیکنن که، بل لنا خلق، اینا برای ما خلق شده. اینا اصلا حالا روایت های دیگه هم داریم که اگه یه جایی مهمونی بری صابخونه دم در میگه دیدی چند تا قاشق بهت غذا دادم، نمیگه که. بعد به ابی انت و امی ابن رسول الله فمن نعیم، پس اون نعیمی که روز قیامت از من سوال میکنن چیه؟ قال حب علی و اطرته یسألهم الله یوم القیامه کیف کان شکرکم لی هین انعمت علیکم بحب علی و اطرته. یه صلوات خط بکنم، می فرماید که سوال میکنه که چجوری تشکر کردی وقتی من محبت علی ابن ابی طالب و بچه هاشو بهتون دادم؟ یا در کلام دیگری لکن نکم مسئولون عن نعمت الله علیکم بنا هل عرفتموها و قمتم به حقها. شب تاسوعا هم هست، ابوالفضل عباس چقدر خوشش میاد ما رو ببره در خانه ولایت، اصلا این کار است دیگه، تخصصشه، فوق تخصص ولایت و ولایت مداری. شکر نعمت ولایت مهمترین شکره، اینو کم ازش نذار، زندگی تو این بگذار دیگه، سرگرمش بشو. خدا ممنونتم به من محبتشونو دادی، چقدر من برای شما از اینجور روایت ها بخونم. به موالاتکم تمت الکلمه و عظمت النعمه، به واسطه موالات شماست که نعمت عظمت پیدا میکنه. علامه طباطبایی یه تیر خلاص زده تو تفسیر المیزان، خلاصت کنم، معطلت نکنم. میفرماد هر موقع نعمت در قرآن به صورت مطلق میاد منظورش ولایته. هر موقع نعمت آب، نعمت دون، نعمت خونه، نعمت لباس، اون نعمت لباس، هر موقع نعمت یعنی ولایت. دیگه من دیگه الان چی رو برای شما اثبات کنم؟ دو جای قرآن علامه طباطبایی اینو میفرماد، یه دونش یادم سوره مائده است، بله فکر میکنم. در یه جای دیگه این قرآن کریم خداوند متعال میفرماد و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، خدا فراوان کرده، ارزان کرده، باریده بر سر و روی شما نعمتهایش را، نعمتهای ظاهر و نعمتهای باطن، وقت به صورتهای مختلف توضیح داده شده. می‌فرماید در یک روایتی اما نعمت ظاهر پیامبر است و معارفی که پیامبر اکرم آورده است، اما نعمت باطن فولایتنا اهل البیت و عقد و مودتنا، ولایت ما اهل بیت، نعمت باطن اینه. در یک روایت دیگه است نعمت ظاهر امام ظاهره، نعمت باطن امام غائبه و خدا نعمتشو برای شما فراوون کرده. انشالله بقیهش روز قیامت میفهمیم این نعمتی که خدا به ما داده. ما گناه میکنیم روز شبا مهدی فاطمه میره در خونه خدا میگه خدایا ببخشش، من معذرت میخوام، دو بار امامی حرف زده، دو بار امام امام فرمود ما کاری نکنیم که امام زمان به خاطر ما پیش خدا سرفکنده بشود، شرمنده بشود. بعد یه بار توضیح میده من چرا این حرفو میزنم، فرمود من اینو برای این میگم، یه اربابی غلامش تو خیابون خطا بکنه ارباب سرفکنده میشه، از خونه در میاد بیرون عذرخواهی میکنه از در همسایه، میگه ببخشید من اینو درست ادبش نکردم، حالا شما بزرگواری کنید ببخشید. بعد این داستان رو هم راستی امام یه جای دیگه فرمودن، شاید همین جا ولی یه جای دیگه از فکر کنم، فرمودن که کسی مهمان کسی بود، جانم به امام، جانم به ذره ذره احساسات و اندیشه و تداعی معانی و تذکراش، و امام قوقا بود. خدایا نعمت ولایت رو که الان داریم ما رو قدردان و شکرگزار و سپاسگزارش قرار بده. این یه دونه رو بگم بعد یه کمی هم فنی ببینیم میتونیم بدون توضیح بدون شرح یه چیزایی با هم بگیم در مورد نعمت ولایت. میفرمودن که یه اربابی بود، مثلا ارباب نه، یه صاحب ملکی، صاحب ملاکی بود، این خادمش نوکرش سفره می آورد پیش مهمون، غذا پهن میکرد، هی ایراد داشت کارش، مثلا بشقابو کج میریخ میریخ، نمیدونم اونجا دستش تو اون کاسه میرفت چی، حالا اینا شو من توضیح دارم میدم، اینم هی بد و بیرا میگفت به غلامش، هی میزد تو سر غلامش، تو نمیفهمی آخه سفره چجوری بندازی، هی گله میکرد از پیش این مهمون، بابا اینا هم هرچی بهشون میگیست سر به هوان، هیچی. مهمونی اینجوری گذشت، اونم هی غلام میآورد، یه دفعه سر صدا از تو کوچه بلند شد، گفت برم اینم سر صدا چیه، اومد بیرون و یه مقداری گذشت و برگشت، گفت دعوا شده بود غلام من با این همسایه ها داشتن میزدنش، رفتم نجاتش دادم، نذاشتم کتکش بزنن. میگه امام میفرماد این قصه رو، مهمان برگشت گفت تو که تا الان داشتی شکایتشو میکردی الان رفتی دفاعش کردی. میگه اون ارباب یه دفعه صداشو آورد پایین، گفت خب اونم آخه غیر من کسی رو نداره. بچه کوچولو بابا مامانش هم از دست میده، نگاه میکنه به دیگران میگن چه گریه میکنن اینا، خواهر میگن نفهمیده داغه، الان متوجه نیست، کم کم میگه راستی من بابام کجاست، نمیاد. خب حالا من الان یه توضیحاتی میخواستم بدم، بذار باشه برای فردا، الان نه اینکه بخوام وقت شما رو نگیرم، یه حرفی یادم افتاده بذار همین الان بگم. بچه طول میکشه تا داغ بزرگتراشو بفهمه، طول میکشه. دیدی 3 ساله ابا عبدالله الحسین بعد 1 ماه میگفت من بابامو میخوام؟ خب عزیز من خسته که میشه. من معتقدم بچه های حسین هنوز منتظرن عمو برگرده، چون اصلا درک این که عمو رفته سخت بود، سکینه نازدانه از همه بزرگتر بود تو بچه ها، اومد گفت عین میل عباس، حسین پاسخ نداد، عمود خیمه رو کشید بزرگترا بفهمن، گفت بچه ها بذار یه سوسوی امیدی ته دلشون باش، چون بچه ناامید بشه دق میکنه، یه امید ته دلشون باشه. خیلی سخته به بچه چجوری میخوای حالی کنی، همه بدنها رو به خیمه آورد غیر از بدن عموشون عباس، لذا این زبان حالها زبان حال فنیه، یعنی حساب شده است که بچه ها شب شام غریبان دور عمه که جمع شده بودن، کتک خورده ها یواشکی میپرسیدن که عمو نمیاد، عمو نمیاد. خیلی سخته براش جا بیفته. کسی هم اعلام عمدن این کارو کردن که این گوشه دلش یه امیدی داشته باشه که ممکنه عمو ولی بیاد. چقدر این بچه ها چشم باید بچرخونن آیا عمو میاد یا نه. لا اله الا الله. اصلا ماها خودمون، ماها، اجازه بدید من از شما بپرسم، حالا نسبت به بحثمون صحبت بکنیم، یه وقت نگی حرف ذوقی، حرف الهی فدای حرفای ذوقی تو روزه، ولی با مبنا و قشنگ و فنی و اینا. ولی اصلا این حرفی که الان من دارم میذارم به شما دیگه ذوقی نیست، حرف عرفانی من میخوام به شما بزنم. آیون فداتون بشم، میخوای داد بزنی، میخوای فریاد بزنی، میخوای زجه بزنی، من روزم نمیخوام بخونم. از صمیم دلت، از شکستگی دلت نمیدونم، اصلا شماها خودتون رو مدیون عباس میدونید یا نه؟ میدونی اگر عباس نبود حماسه حسین شکل نمیگیره؟ میدونی اصلا ماها همه عدم مدیون ابوالفضل العباسی. مرحوم قاضی میفرماید که مدت‌ها زجر در عبادت کشیده بوده، بعد میگفت تو دلم داشتم میگفتم که هیچ دری رو هم به روی ما باز نکردن، اینکه گله کنه، عبور کرده بوده از دلش دیگه، ظرفیتشو داشته در به روش باز بکنن. میگه یه نفر ناشناس اومد کنار من گفتش که در به روی هر کسی باز کردن به دست عباس باز شده. بین الحرمین بودم، یه نفر اومد میو بهم گفت، میگه من برگشتم حرم ابوالفضل العباس، گفتم ابوالفضل یه گوشه چشم به ما بکن. میگه از حرم اومدم بیرون همه چیو دیدم. چرا عباس این قدرت رو داره؟ چون ولی نعمت ماست. میدونید دوستان من، ولی نعمت ماست عباس، ولی نعمت ماست، حق به گردن ما داره. وقتی که ایشون که حق به گردن ما داره میره پیش خدا عرضه میدارد خدایا اینو به خاطر من دستشو بگیر، خدا میفرماد عباس تو صاحب اختیاری، تو باید شاکی باشی از این گناهکار، تو کوتاه اومدی، من حرفی نمیزنم. چی میشه عباس ولی نعمت ماست؟ ها، از الان روزه میخونم برات. میدونید چی میشه؟ حماسه حسین با علم عباس شکل گرفت. اگر عباس یه گوشه ای از میدان نایستاده بود، میریختن حرم امام حسین رو غارت میکردن. ایشون نظم میدان رو نگه داشت، قاسم رفت مردان جنگید، بدنش رو ابا عبدالله الحسین ورداشت آورد. عباس ایستاده بود گوشه میدان که علی اکبر فرصت جنگیدن پیدا کرد، حماسه شکل گرفت. عباس ایستاده بود زینب از بین نامردها نامحرما راه پیدا کرد بالای سر بدن علی اکبر بره. بله عباس نظم میدانو داره. به همین دلیل آقا هی میفرمود که انت صاحب لوایی، صاحب پرچم من، علم دار وایسا کارم به هم میریزه. به همین دلیل بود که وقتی علمدار علمش زمین افتاد، داشت علی اصغر رو بوسه میزد، تیر بهش زدن. همه اسلام مدیون ابا عبدالله الحسین حیاتشو، مدیون عاشوراس، عاشورا مدیون علم ابوالفضل العباس. پس عباس به گردن همه ما حق داره. و همین دلیل بود حسین وقتی اومد کنار نهر القمه گفت الان عین کسر از زهری، کمرم شکست و قلت حیلتی و انقطع رجایی، امیدم به ناامیدی تبدیل شد. عباس باره کلا تو زیارت نامش میخونی، باره کلا که وفا کردی به حسین. من هر موقع میرم حرم ابوالفضل العباس انشالله اینو میگم، ثوابشو همه تونم ببرید. گاهی هم گفتم عباس خیلی آقایی تا لحظه آخر ایستادی، اما کمر حسینو شکستی عباس، هیچ کس اینقدر حسینو نشکسته بود. عباس علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.